بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این داشتیم که هر اوصافی که برای نفس موجوده نظیرش برای بدن موجوده. بعد از اینکه این مدعا رو گفتیم بر اثباتش استدلال کردیم و بعد هم شروع کردیم به ذکر نمونه ها. دو نمونه رو ذکر کردیم، یکی این که نفس چون محبت دارد در بدنش قوه شهوت موجود است، و دوم این که نفس چون قهر دارد در بدنش قوه غضبیه وجود داره. سه تا نمونه دیگر هم ذکر میکنیم. البته نمونه ها منحصر به این پنجتا نیستن، بلکه بیش از اینا، اما ما پنج تا ذکر میکنیم که دوتاش گفته شد، سه تا دیگرش باقی مونده. سومی که در جلسه گذشته اشاره شد ولی کامل نشد این بود که برای نفس قوه تعقل هست. این قوه بعد از اینکه انسان امور مختلفه رو مشاهده کرد، از این امور مختلف امر واحدی رو اخذ میکنه و از اون امر واحد استفاده میکنه. مثلا زید و عمرو و بکر که اشخاص مختلف هستن، نفس انسانی درک میکنه قوه عاقله، از این سه یه امر مشترکی رو انتزاع میکنه، امر واحد مشترکی رو انتزاع میکنه که عبارت از صورت عقلیه است و این صورت عقلیه رو درک میکنه. همچنین برای بدن انسان قوهی است به نام قوه قاضیه که امور مختلفه و اشیاء مختلفه مثلا نان و سبزی و میوه و گوش و امثال ذالک رو با هم دیگه ممزوج میکنه و ازشون ماده واحدهی که برای ترمیم بدن مفیده به دست میاره و از این ماده واحده استفاده میکنه. همونطور که عاقله از مشاهده امور مختلف امر واحد رو که اون کلیست و اون امر نوریست انتزاع میکنه، این قوه قاضیه هم از اون فضاهای مختلف امر واحدی رو که میتواند صرف ترمیم بدن بشود انتظام میکنه و به دست میاره. به این جهت میتوان گفت که قوه قاضیه در بدن نظیر قوه عاقله در نفسه، و به تعبیر دیگر اگر در نفس قوه عاقله داریم، نظیرش رو در بدن به نام قوه قاضیه داریم. اینم نمونه سوم. چه نمونه سوم در جلسه گذاشته توضیح مختصری داده شد، الانم بیان شد، ما داشتیم تطبیقش میکردیم که وقت تموم شد. در تطبیق اینطور گفته شد که نور نفسی ما صور برزخیه رو مشاهده میکنه. عرض کردم صور برزخیه یعنی صور محسوسه، برزخ یعنی جسم، صور محسوسه چون به جسم مرتبطه و صور جسمانی هستن بهشون صور برزخیه گفته. صور برزخیه رو که محسوسه و جزئی هستن نفس ما مشاهده میکنه، بعد به توسط قوه عاقله این صور برزخیه رو به صورت عامه که همون صورت کلی معقوله برمیگردونه. یعنی از اونها یک صورت کلیه به دست میاره، نه اونها رو صورت کلی میکنن. اونها همونطور که جزئی بودن جزئی میمانن، اما این یک صورت کلی از اونها به دست میاره. بعد گفتیم نسخه دیگری داریم که به جای یجعلها صورن عامه نوشته یجعل و اتوارها آمه، نسخه اول گفتش که نور نفسانی ما اون صور برزخیه رو صور عامه قرار میده، یعنی از اونها صورت عامه رو به دست میاره. نسخه دوم میگه که اطوار این صور رو عامه قرار میده، یعنی در طورهایی که برای این صورت هست به اون طور اخیری که طور عامه است میرسه و اون رو به دست میاره. بعد گفتیم که این صور عامه نوریه هم هستن. صور برزخیه ظلمانی هستن به خاطر اینکه بالاخره حلول در جسم دارن، اما این صورت معقوله که امر عام و کلی نورانیه چون حلول در جسم نداره. و همچنین صورت صور برزخیه صور متقدر هستن، یعنی همراه با مقدارن، به طوری که شما اگر صورت زید رو تخیل بکنید، قد زیدم اندازه بلندی و چاقی او هم در ذهن شما میاد، اما در تعقل تقدر دیگه نیست، یعنی صورتی که ملاحظه میشه مقدار نداره، لذا قابل صدق است بر همه مقدارها، چون خودش مقدار خاص نداره با همه مقدارها سازگاره. پس این صورت عامه اولا صورت نوریست، ثانیا صورت غیر متقدر است، در حالی که اون صورت برزخی اولا صورت جزئی بود، ثانیا ظلمانی بود و ثالثا متقدر بود. پس ما قرار میدیم اون صورت جزئی رو صورت جزئی را که ظلمانی و متقدر بود قرار میدیم صورت عامه‌ای که هم نورانی و هم غیر متقدر. بعد در جلسه گذشته اشاره کردم که این نوریه در عبارت مصنف یک بار آمده، اما شارع این نوریه رو دو بار میاره، تکرار میکنه، یک بار متصلش میکنه به نسخه دوم و بار دوم مرتبطش میکنه به نسخه اول، چون دو تا نسخه برای یجعل ها صبرن آمه گفته شد، یکی یجعل ها صبرن آمه، یکی یجعل اطوار ها آمه، چون دو تا نسخه داشتیم نوریه رو هم دو بار میاره که یه بار با این نسخه منطبق بشه، یه بار با اون نسخه منطبق بشه، بعد بقیه مطالب ادامه پیدا میکنه. به اینجا که رسیم در تطبیق وقت تمام شد، حالا ما ادامه شو میگیم. از نوریتن من شروع میکنه. صفحه 439 بودیم. سطر دهم. در سطر هشتم گفتیم یجعل ها صبرن عامه، بعد در سطر نهم اشاره کردیم که نسخه دیگری داریم که یجعل اطوار ها عامه، حالا در سطر دوم در سطر دهم میگیم نوریتن. نوریتن رو یک بار صفت میگیریم برای اون عامه ای که در نسخه دوم آمده، یک بار صفت بگیریم برای عامه که در نسخه اول آمده. حالا میخوام صفت بگیریم برای نسخه دوم، برای عامه که در نسخه دوم آمده. نسخه دومی بود یجعل اطوارها عامتا نوریتا بعد ان کانت اطوارها جزئیتا ظلمانیتا. اطوار را عامه نوریه قرار میدهد بعد از اینکه این اطوار صور جزئیه ظلمانیه بودند، که این نوریه رو الان شارح متصل کرد به نسخه دوم. حالا باز نوریت دو نوریتن رو باز تکرار میکنه، مرتبطش میکنه به نسخه اول و تفسیرش میکنه. نسخه اول این بود یجعلها صبرن عامتن، حالا نوریتن، نوریتن عید غیر متقدرتن بعد کونها کذاله، یعنی بعد کونها متقدره. اون صورت رو صورت عامه قرار میدهد، عامه نوریه، یعنی عامه غیر متقدره، عامه ای که اندازه نداره، اندازه رو نشون نمیده. بعد کونها کذالک، یعنی بعد از اینکه این صورت کذالک بود، یعنی متقدر بود. خب تلیق و به جوهرهی، این تلیق و به جوهرهی صفت است برای این صور یا برای اون اطوار، در هر صورت حالا با همون نسخه اول ما دیگه عبارت رو ادامه میدیم. تلیق و به جوهرهی صفت هست برای صبر. صبری که به جوهر این نور اصفه بود لیاقت دارد، یعنی همونطور که این نور اصفه بود مجرد نوریست، این صورت هم مجرد نوریست، با هم مناسبت دارن، لیاقت هم دیگر رو دارن، بالاخره بینشون مشابهته، از این جهت که هر دو نوری مجرد غیر متقدرن. هم خود اون نور صحبت که نفس است و گیرنده این صوره، و هم خود این صوره، هر دو با هم مناسبت دارن، زیرا که هر دو مجرد و نوری و غیر متقدرن، اصل اون صورت لایق به این نوره. تلیق به جوهرهی، خب ای به جوهر نور اصفه بود. من دیروز مصحح این کتاب رو دیدم و با ایشون صحبت کردم که چرا این ای ها رو در اینجا نیاوردید. گفتن که نسخه قدیم هیچ کدوم ای نداره و ما کتاب رو از رو نسخه قدیم تصحیح کردیم. در زمان قاجاریه علما دیدن که اگر ای در اینجا اضافه کنن معنا روانتر میشه، اونها اضافه کردن. این ایها رو خود شارح نداشته، اضافه شده. به این مناسبت ما نیاوردیم. بله اگر ای بیاد روشنتر هست، ولی ما نیاوردیم. حالا بازم من در اینجور موارد ای رو اضافه میکنم تا معنا روشن باشه، ولی مشخص باشه که این کتاب همونطور که ایشون فرمودن طبق نسخه قدیم تصحیح شده و در نسخه قدیم ای نبوده. اگر ما ای میاریم به خاطر روشن شدن میاریم. از این به بعد دیگه تلیق به جوهرهی ای به جوهر نور الاصفه بود. تلیق یعنی این صبر، این صبر عامه، لایقاً به جوهر نور اصفه بود، یعنی به جوهر نفس. نور اصفه بودی که محل این صبر مجرده نوریه هست، محل البته نه محل مادی بلکه محل مجرد، چون صورت مجرد، نفس مجرده. در اینجا تعبیر به محل به ذهن شما محل مادی رو خطور نده، بلکه منظور از محل در اینجا محل مجرده. لأن تعلیل است برای تلیقه، چرا این صورت لایق اون نفسه؟ چون جوهر نفسم مثل اون صورت نوری و غیر متقدره، از این جهت به هم شباهت دارن. چون به هم شباهت دارن و با هم مناسبت دارن، این صورت رو ما لایق اون نفس میدونیم. لأن جوهرهو یعنی جوهر این نور که همون جوهر نفس میشه، ایزن یعنی مثل خود همین صورت عام، نوریست، مجرد است و غیر متقدر است. غیر مقتدر غلطه، غیر متقدر است. خب این یه مطلب کلی بود. حالا میخوان این مطلب کلی رو با مثال توضیح بدن. میفهمن که من شاهد از زیدن و امرن، امرن هم غلط نوشته، که من شاهد از زیدن و امرن و اخذ من همال الانسانیت صورتا عامتا که تهمل علیه ما و علی غیره ما من الاشخاص الانسانیت. این کلی مثالیست که میزنن. مثل کسی که زید رو مشاهده کند، از مشاهده زید یه صورت برزخی براش پیدا میشه، و امر رو دوباره مشاهده کند، از مشاهده امر صورت برزخی دوم براش پیدا میشه. و اخذ من هما یعنی اخذ از زید و امر، و به تعبیر دقیق تری که قبلا گفتن اخذ از دو صورتشون، از دو صورت برزخیشون. اخذ لل انسانیت صورتن آمد، صورتن آمدن مفعول اخذ است. برای انسانیت یه صورت عام میگیره، یعنی یه صورت عام از انسانیت میگیره که هم در زید موجوده این صورت، هم در امر موجوده. صورت عامی که هم شود علیه ما بر زید و امر و علا غیره ما من الاشخاص الانسانیه، یه همچین صورت عام رو اگر گرفت، این صورت عام اولا نوریست، ثانیا غیر متقدر است، ثالثا تلیق به جوهر نفس. خب این تا اینجا بیان شد که نفس دارای قوه عاقله هست و قوه عاقلش هم این چنین فعالیت میکند که از زینه که از صور برزخیه صورت عامه ای رو استنباط میکند، این صورت واحده ای رو که عامه استنباط میکنه و از اون صورت واحده استفاده میکنه. حالا میخوام بگیم قوه قادر هم میتونه از امور مختلفه که عقلی مختلفه باشد، امر واحد رو که اون مایه واحده کیلوسه، کیلوسه هرچی هست، اون رو به دست میاره و اون رو تبدیل میکنه به قضای بالفعل و بعد صرف ترمیم بدن میکنه، یعنی ازش استفاده میکنه، صرف ترمیم بدن میکنه. پس قوه قاضیه در بدن نظیر قوه عاقله در نفسه. یلزم متمم کمال، که دیروز هم این آقا سوال کردن که این کمال عدل میخواد، البته ایشون گفت کما تشبیهه، حالا ما نمیگیم تشبیهه، کما عدل میخواد. این عدلش کجاست؟ جرف کردم جواب میدم وقتی استعارت میکنم. کما این که نور اصفه بود صبر برزخیه رو مشاهده میکنه و بعد با قوه عاقلش چنین میکند و چنان میکند، یلزم یعنی کذالک یلزم، یلزم فی سیسیتهی قوتون قاضیتون، همونطور که در خود نور اصفه بود قوه عاقله هست، در سیسیهش لازم است که قوه قاضیه باشد، که این قوه قاضیه نظیر اون قوه عاقله که در نفس بوده. یلزم فی سیسیتهی، سیسیتهی یعنی بدن و جسمی که این نور اصفه بود در او تصرف میکنه، لازم است که در این سیسیه قوه قاضیه باشد، که این قوه قاضیه مناسب است لتل کل قوت عقلیه. این الاخذه رو هم میتوانید صفت بگیرید برای قوه عقلیه، هم میتونید صفت بگیرید برای قوه آخذه، چون هر دوشون برای قوه قاضیه، چون هر دوشون همین کارو میکنن. الاخذه من المختلفات شیئا واحدا یناسبها، که میگیرند از مختلفات، مثلا قوه عاقله از امر و زید و بچ که مختلفن و قوه قاضی از اون قضاهای مختلف، میگیرند شیئا واحدا رو، قوه عاقله میگیره صورت عامه رو و این قوه قاضی میگیره اون ماده خاصی رو که صرف ترمیم بدن میکنه. چه یناسبها، یعنی این شیئ واحد مناسب است با این قوه عاقله. حالا قوه آخذه هر کدوم هستن، میخواد قاضیه باشه، میخواد عاقله باشه، البته الاخذه رو صفت هر دو هم گرفتید درسته، چون هر سیاد فرقی نمی کن. خب این صفت قوه قاضیه چه قوه ایست؟ قوه قاضیه رو ایشون در اینجا توضیح میدن، من هم ناچارم که توضیح بدم. پس به بس روشن شد که در نفس قوه عاقله هست و در سیسیهش نظیر اون قوه، یعنی قوه قاضی است. این اصل مطلب بود. اما حالا میخوام قوه قاضی را توضیح بدیم. این توضیح بعدا کاملتر میشه، ولی آنچه که الان گفته میشه مورد حاجت است، هم در آنچه که میخوام بخونیم، هم در آنچه که شاید در جلسه بعد انشاءالله بهش بپردازیم. اینی که باید در ذهن بمونه برای جلسه بعدم باش کار بریم. ما اون چرا که میخوریم یا مینوشیم غذا مینامیم، ولی در واقع اونها غذا نیستن، غذای بالقوه هستن، میتوانن غذا شوند. الان که ما داریم استفاده میکنیم یه مشت امور جامد یا مایند، غذا نیستن بلکه غذای بالقوه هستن. بعد از این که وارد معده میشن، ترشحات معده بر اونها وارد میشه، اونها به صورت کیلوس یا کیلوس در میان، یعنی مایع خاصی، بعد باز دوباره روی همین ماده فعالیت میشه. اون مایع واحدی که اسمش کیلوس یا کیلوس بوده، این تبدیل میشه به گوشت و پوست و استخوان و امثال ذلک، در این حالت میشه غذای بالفعل. غذای بالفعل اون وقتی است که این ماده خورده شده یا نوشیده شده شبیه اون جسمی بشود، شبیه اون عضوی بشود که تحلیل رفته و احتیاج به ترمیم داره. اگر گوشت تحلیل رفته و احتیاج به ترمیم داره، این غذا شبیه گوشت بشه، یعنی از جنس گوشت بشه. اگر استخوان تحلیل رفته و احتیاج به ترمیم داره، این غذای بالقوه تبدیل به استخوان بشه. اگر پوست این چنین شده، اون غذا تبدیل به پوست بشه و هاشتا. بعد از اینکه تبدیل شد ما بهش میگیم غذای برسج. حالا چطوری تبدیل میشه، چه قوایی باید در این تبدیل دخالت بکنن، اون در جلسه بعد انشاءالله توضیح داده میشه. ولی الان داریم میگیم که این غذا باید به صورت مقتضی در بیاد، یعنی شبیه مقتضی بشه. مقتضی یعنی اون جسم، اون عضوی که تحلیل رفته و غذاگیر شده، یعنی غذا رو جذب میکنه، غذا رو میگیره و میخواد با این غذا ترمیم بشه، این بهش میگیم مقتضی. وقتی غذا شبیه مقتضی شد ما بهش میگیم غذای بالفعل، و الا قبلش غذای بالقوه. حالا چه قوه ای این غذای بالقوه رو تبدیل به غذای بالفعل میکند تا صرف ترمیم بدن بشود؟ میفهمد همین قوه قاضیه. پس قوه قاضیه کارش این است که متحول میکند اون اشیاء خورده شده، یعنی اون غذاهای بالقوه رو متحول میکند به غذای بالفعل، و به توسط این غذای بالفعل عضوی رو که تحلیل رفته ترمیم میکند. و اگر این ترمیم ها ادامه پیدا نکند وجود انسان استمرار نخواهد داشت، زیرا که بدن بر اثر تحلیل رفتن فرسوده می شود. اگر ترمیم نشود، یعنی جایگزینی برای اون فرسوده شده ها پیدا نشود، بدن فرسودگیش ادامه پیدا می کند و نفس بالاخره بدن را از دست می ده. یعنی مرگ بر انسان آرز می شه، استمرار وجود دست می شه. ولی توضیح میدیم بعد از مطالب. بله فعلا قوه قاضیه رو داریم بیان میکنیم چه میکنه، نه اینکه قضا صرف چه چیزایی میشه. قضا صرف رشد هم میشه، قضا صرف تولید نسل هم میشه، اینا رو انشالله بعدا میگیم. ولی الان داریم میگیم قوه قاضیه چه میکنه. قوه قاضیه اون اعضای تحلیل رفته رو ترمیم میکنه، یعنی از قضای موجود برای این امر مهم استفاده میکنه. حالا از قضای موجود قوای دیگه برای کارهای دیگه استفاده میکنه، اون هنوز بحث نکردیم، منافاتی نداره که قوه قاضیه کار خودشو بکنه و از قضا استفاده که الان عرض کردیم داشته باشه، و قوای دیگه کار خودشون رو بکنه، استفاده دیگری داشته باشه. و هی التی، البته به طور کامل من توضیح ندادم تقضیه رو ها، این چون در جلسه بعد مفصل تر مطرح میشه، بخشش که در این جلسه مورد حاجت بود گفته شد، بخش دیگه‌اش میشه در جلسه بعد گفته میشه. و هی التی تهیل الاغذیه تل مختلفه کلها الى شبیه جوهر المختزی. هی یعنی این قوه قاضیه، قوه است که متحول میکند اغذیه مختلفه رو. منظور از اغذیه مختلفه همون غذاهای بالقوه که ما میخوریم یا مینوشیم، همه این اغذیه رو تبدیل میکند به چیزی که شبیه جوهر مختزی، شبیه جوهر اون عضو غذاگیره. اگر جوهر عضو غذاگیر گوشت باشد، این غذا تبدیل میشود به شبیه اون گوشت. اگر پوست باشد تبدیل میشود به پوست، اگر استخوان باشد تبدیل میشود به استخوان و هاشزا بقیه. خب این کار قوه، استفاده این قوه چیه؟ فایده این قوه چیه؟ میفرمان لولا هذه القاضیه لتحلل بدن الانسان ولم یجد بدلا. اگر این قاضیه نبود بدن انسان تحلیل میرفت بر اثر کارها و فعالیتهایی که میشد، و جای این تحلیل خالی میماند، یعنی لم یجد بدلا، و انسان بدلی پیدا نمی کرد که جایگزین این تحلیل رفته بکند. فمست مرد وجود، در این صورت وجود انسان دیگه استمرار پیدا نمی کرد. لأنهو یعنی لأن وجود انسان، انما یستمر رو به اخلاف القاضیت بدل ما یتحلل من البدن. اخلاف یعنی جانشین کردن. وجود انسان مستمر می شود به این که قاضیه جانشین کند، به جای اون چیزی را، قضایی را جانشین کند به جای اون مقداری که از بدن تحلیل رفته، به جای آنچه که از بدن تحلیل رفته قضایی را جانشین کنه. اگر تونست قضایی را جانشین بکنه وجود انسان استمرار پیدا می کنه، و الا نه. اینم تنزیل سوم بود که توضیح دادیم و تمام شد. حالا میخوام وارد چهارمین تنزیل بشیم که میخوام بگیم در نفس صفتی و قوه نظیر همین باید در بدن باشد. توضیح بس اینه که نفس نوره و هر نوری مثل خودش را میسازد، یعنی نور تلالو میکنه و نور این شبیه خودش رو به وجود میاره که ما اسم اون نور میذاریم شعاع. وقتی شما یه شمع روشن میکنید، این شمع همون نقطه خودش رو روشن نمیکنه، یه مقدار وسیع‌تر رو روشن میکنه. اون مقدار وسیع‌تر این نورش، یعنی نور رو تولید میکنه، نور خودش را دارد و مازاد رو هم تولید میکند. این کار نوره. پس کار نور اینه که تولید مثل میکنه. نفس ما هم که نوره، این شأن رو داره که نور پراکنی کند و تولید مثل کند. اون وقت ولی میفرماد که از این قوهی که در نفس هست، قوهی در بدن نفس لازم آمده به نام قوه مولده، که قوه مولده جزی از بدن رو جدا میکنه و روی این جز فعالیت میکنه تا این جز شبیه کل شود. یعنی همونطور که کل دارای دست و بدن و پا و سر و امثال اینها هست، این جز هم همین اعضا رو پیدا بکنه، شبیه کل بشه منتها کوچیک. بعد کم کم قوه نامیه میاد، این کوچیک رو رشد میده، بزرگ میکنه، دوباره این یه بدن جدیدی میشود نظیر بدن پدر و مادرش. این کار رو قوه مولده کرده، که قوه مولده مثل خودش رو ایجاد کرده. همونطور که نفس به خاطر نور بودن میتواند مثل خودش رو ایجاد کند، پس قوه ایجاد مثل در نفس هست. نه اینکه حالا نفسی نفسی رو ایجاد میکنه، نفس نمیتواند نفس ایجاد کنه، نفس از واقع این که نوره میتواند نور پراکنی کند و از این جهت مثل خودش را تولید کند. مثل که منظور اینه، نه اینکه واقعا نفس میتواند نفس ایجاد کنه. خب پس اگر نفس میتواند مثل خودش را تولید کند، در بدنش هم قوهی باید باشد که او هم بتواند مثل خودش را تولید کند و این چنین هست. در بدن حیوان قوه مولده است و اون قوه مولده میتواند مثل خودش را ایجاد کند. خب چطوری مثل خودش را ایجاد میکند؟ این یک. و چه فایده‌ای بر این کار مترتب است؟ این دو. این دو تا مطلب رو در قوه قاضیه هم گفتیم. در قوه قاضیه گفتیم که چطوری این قوه فعالیت میکند و همچنین گفتیم فایده فعالیتش چیست. حالا همین دو تا مطلب رو در قوه مولده هم داریم. اولا قوه مولده چطوری این کار رو میکنه؟ عرض کردم، اشاره شد در بین توضیحات خارجی که عرض کردم، که عضوی رو از بدن جدا میکند. البته عضو مخصوصه که قابلیت دارد که شبیه این بدن بشود. این عضو رو از بدن جدا میکند و روی این عضو فعالیت هایی رو که خدا بهش اجازه داده انجام میده و این عضو رو شبیه پدر و مادر میسازه. و بعدم که شبیه ساخت، عرض کردم با قوه نامیه ای که میاد این عضو روش میده، این عضو این جسم جدید رو روش میده، این جسم جدید میشه مثل جسم قدیم، یعنی مثل جسم پدر و مادر. اما فایده این چیز، فایده این کار بقای نوعه. توضیح بحث اینه که بعضی از موجودات رو خدا چنان ساخته که نوعشون با شخصشون حفظ بشه. چون شخصشون از بین نمیره، همون شخص میتواند نوع رو حفظ کنه. مثلا سنگ این چنینه، سنگ عمر طویلی داره، شاید مثلا هزاران هزار سال هم بتونه باقی بمونه. اگر یه وقتی عوامل خارجی از بین نبرندش، قابل هست که تا آخر هم باقی بمونه. پس سنگ امریست که نوع خودش را میتواند با همین شخص حفظ کند، احتیاج ندارد که تولید مثل کند و با خودش و بعدم با مثلش نوع را حفظ کنه. چرا؟ چون خودش باقی میمونه. چون خود شخص باقی میمونه نوع در ضمن این شخص حفظ میشه، احتیاج به تولید مثل نداره. ولی بعضی موجودات هستن که عمرشون محدوده، اینها نمیتوانن تا آخر بمانن و خودشون نوعشون رو حفظ کنن. خدا این چنین قرار داده که اینا تولید مثل بخورن تا وقتی خودشون هستن نوع به توسط خودشون حفظ بشه، بعد از اینکه خودشون رفتن نوع به وسیله اون مثلی که اینا تولید کردن حفظ بشه. قوه مولده کارش این است که نوع را در ضمن اشخاصی که به تعاقب میان حفظ کند. کارش حفظ نوع است، به همین صورت که عرض کردیم در ضمن اشخاصی که متعاقب هم دیگه میان. چون قوه، چون شخص انسان یا شخص حیوان یا شخص نبات نمیتوانند محفوظ بمانند و نوع رو حفظ کنند، ناچار این ستا یعنی حیوان و نبات مطلب رو. مطلب اول این بود که در نفس ما قوه تولید مثل داریم، نظیر همین رو در بدن داریم. این مطلب اول. مطلب دومی بود که قوه مولده‌ای که در بدن هست چگونه فعالیت میکنه. گفتیم جزئی رو از بدن جدا میکنه و روش کار میکنه، با بیانهایی که در جای خودش گفتن بالاخره این جسم جدا شده رو شبیه اون کل قرار میده، این جزء جدا شده رو شبیه اون کل قرار میده. مطلب سوم این که گفتیم این مولده چه فایده داره، بیان کردیم که فایدهش بقای نوع، بقای نوع است در ضمن اشخاص متعاقبه. و کما ان من سنخ نور
قوه
مولده در بدن نظیر چه قوهی در نفس هست؟ نه، درست کردم، من اینو توضیح دادم که نفس تولید مثل نمی کنه. از باب این که نور است می تواند تولید مثل بکنه، چون نوره، نور رو به وجود میاره، نور مشتمل بر شعاعه و شعاع هم خودش یه جور نوره، پس نفس به این مناسبت میتونه تولید مثل بکنه. نه حالا تولید مثل می کنه به این معنا که نفسی رو به دنبال خودش به وجود میاره. البته میشه هم گفت نفس تولید مثل میکنه به این صورت که اینم خوش سوال کردید که عرض کنم، اتفاقا اول بحث خواستم بگم از ذهنم رفت. نفس به خاطر این قوه مولده بالاخره از ابزار نفسه، ولی اون که در بدنه، قوه جسمانی است در بدنه، ولی بالاخره از ابزار نفسه. نفس به توسط این قوه بدنی رو به وجود میاره و اون بدن وقتی، بدن دوم وقتی لیاقت نفس یابی رو پیدا کرد، از جانب مبادی عالیه نفس جدیدی به این بدن جدید افاضه میشه. پس گویا که نفس قدیم با به کار گرفتن قوه مولده و در نتیجه درست کردن بدن جدید، گویا یه نفس جدیدی رو از خودش تولید کرده. البته اون تولید نکرده، مبادی عالیه دادن، ولی زمینه رو به همین صورت که عرض میکنم نفس قبلی فراهم کرده. نفس قبلی با قوه مولده‌ای که داشته فعالیت کرده، بدن جدیدی درست شده. این بدن جدید چون تقاضای نفس جدید میکرده، نفس جدیدی افاضه شده. پس برای افاضه این نفس جدید اون نفس قدیم دخالت داشته. اگر این چنینه میشه گفتش که نفس قدیم هم بالاخره شبیه خودش رو تولید کرد، همونطور که قوه مولده موجود در بدن شبیه بدن رو ایجاد کرد. یعنی هم شبیه بدن ایجاد شد، هم شبیه نفس ایجاد شد. منتها حالا چقدر نفس دخالت کرده، چقدر قوه دخالت کرده، چقدر مبادی عالیه دخالت کرده، ما به این مقدار دخالت ها کار نداریم. بالاخره همین اندازه میدونیم که نفس قبلی در پیدایش نفس جدید دخالتی داشته. پس میشه گفت نفس قدیم شبیه خودش را اختزا کرده، همونطور که قوه مولده در بدن قدیم بدن جدیدی رو اختزا کرده، به وجود آمده. تفاوت داره ها، نفس دومی که به وجود آمده با بدن دومی که به وجود آمده تفاوت دارن. یعنی هر دو، یعنی اینطور نیست که بدن از قوه مولده بدن قبلی درست شده، ولی نفس از نفس قبلی درست نشده، بلکه همونطور که عرض کردم نفس قبلی زمینه رو به یه صورتی که بیان شد فراهم کرده. و کما ان من سنخ نور تام ان یکون مبدعا لنور آخر. می کنه؟ خب بله دیگه، همین دیگه، شبیه دیگه. انتقال پیدا نکرده، البته دخالت کرده. این که خصوصیات پدر به پسر منتقل میشه به خاطر همین دخالت هاست دیگه، به خاطر دخالت هاست. و الا این دخالت نبود دو تا نفس جدا بود. نه، در همه اونجا دخالت داره، در اخلاق هم هست، در اخلاق هم اونجا دخالت داره، در اون امور نفسانی پسر همون جنی که منتقل شده دخالت داره، تنها در بدن نیست، در همه دخالت داره. و عرض کردم ما حالا به اون دخالتش کار نداریم، ما داریم کلی بحث میکنیم، و الا بخوام ریزتر بشیم باید ببینیم این شباهت از کجا درست شده، بریم تو اون بحث شباهت. اما بحث بالاخره منتقل به جن خواهیم شده، بالاخره اون اثبات خواهیم شد. ما داریم کلی بحث میکنیم که این شبیه اونه، اما حالا چرا این شبیه اون شده، چه عاملی باعث شباهت شده، اون دیگه ما توش ریز نشدیم. الا اگه میرفتیم توش وارد میشدیم بحث رو ریزتر میکردیم، خب بالاخره بعد همون جن مطرح میشد. البته قدیمی خب کشف نشده بودن این مطلب ها، اونا همینجور به کرد میکنن به صورت کلی مطرح میکردن بحث رو، اما جدیدی ها به صورت کلی مطرحش میکنن، بعد که خواستن جدی ترش کنن میان سراغشه. و کما ان من سنخ نور تام ان یکون مبدعا لنور آخر. البته ایشون نور تام رو داره مطرح میکنه، در بحث بعدی هم همینطوره، ابتدا نور تام مطرح میشه بعدن به نور مدبر که نفسی پرداخته میشه. اینجا هم همینطوره، بعد میره نور تام که نور تام میتواند سلف خودش را بسازد، ولی چون بحث ما در نور تام نیست، بحث یه جوری منتقل میشه به نفس، یه طوری ایشون بحث منتقل میکنه به نفس بدون این که تفریح کنه. یعنی بحث از نور تام شروع میشه ولی بالاخره منتقل میشه به نور مدبر که نفسه و بعدم ادامه داده میشه. یعنی صاف از نفس به بدن نمیرن، از عقل میاد بحث رو مطرح میکنه در عقل، بعد یه جوری بدونی که تفسیر بکنه، بدونی که اشاره کنه، وارد نفس میشه، بعدم مطلب رو تو بدن نتیجه میگیره. کما ان من سنخ نور تام، از سنخ نور تام و خصوصیت نور تام این است که مبدع شود لنور آخر. نسخه قدیم داره فی سنخ نور تام، اونم اب نداره، ولی عبارت بعدی ما باز من سنخ نور داره، در عبارت بعدی که در آخر همین صفحه میاد من سنخ نور داره که در نسخه قدیم باز من سنخ نوره. حالا احتمال داره که این بخش اول که الان داریم میخونیم در نسخه قدیم اشتباه شده باشه، ممکنه بس درست باشه، علاقل فی هم معنا میشه. از سنخ نور تام یعنی خصوصیتش این است که مبدع شود لنور آخر، یعنی نور تام که همون عقله بتواند عقل دیگری را تولید کند. لعنه فیاض لذاته، چون نور تام فیاض لذاته، نور حسی هم همینطوره، نور حسی هم میتواند نظیر خودش را به وجود بیاره، همونطور که از خارج مثال به نور حسی زده میشد. فلابد من کل نورن ان یحصل منه شعاع، ببینید فلابد من کل نورن، از اینجا دیگه از اون نور تام در آمد، بحث ابتدا رفت رو نور تام ولی تا آخر بر نور تام مستقر نمون بلکه کلی شد. فلابد من کل نورن، حتی نور حسی و نور نفسانی که الان مورد بحث ماست، فلابد من کل نورن ان یحصل منه شعاع، اون که این شعاع فرع اون نور و معلول اون نوره. الان ما عرفت قبلا عرفت من کون الانوار المجرده بعضها علتن لبعضن، انوار مجرده بعضی علت بعضی هستن، البته باز در اینجا مطلب خاص شد، ولی چون کل نورن گفته از که ادن اختصاص به انوار مجرده نداره. خب و کما انه این فیحتل ادل کماست، اونجا یلزم ادل بود، اینجا فیحتل ادله. سنخ نور تام این است که مبدع نوری دیگر باشد، چون چنین است فیحتل منه، چیزی الان به ذهنم رسید بد نیست که گفته بشه. کما رو در اینجا و در قبل اگر کمای تعلیلی بگیرید اشکالی نداره، چون کمای تعلیلی هم داریم. به خاطر این که نور اصفه بود یا شاهد و صبرن برزخیه و یا عقلها تا آخر یلزن فی سیسیتی قبطن خاصیه، یا به خاطر این که من سنخ نور تام این است که ان یکونم مبدأ لدون الاخر فیحصل منها فی سیسیتی قبطن کم. اگر کمارم تعلیلی بگیرید باز عبارت معنا میشه، اشکالی نداره. اگر ادلم بخواد که برای تشبیه باشه، خب ما کذالک رو بعد از قبل از فیحصل میذاریم ادلش رو درست میکنیم، همونطور که کذالک رو قبل از یلزم گذاشتیم ادلش رو درست کردیم. فیحصل منه ای من نور الاسفهبود فی سیسیتهی، از این نور اسفهبود یعنی نور نفسانی حاصل میشود در سیسی یعنی بدنش حاصل میشود قوتون، که همون قوه مولده است، قوهی که توجب و سیسیتا اخرى باعث یک بدن دیگر میشود، چون اون بدن دیگر هم ذات نورن. این ذات نورن بودن مهم ها، که میخواد بگه خود نفسم مولد شد، خود نفسم مولد شد همونطور که بدن مولد شد، بدن بدن دیگر رو به وجود آورد، نفسم نفس دیگر رو، منتها نفسی که از نفس اول به وجود آمده اینطور نبوده که معلول نفس اول باشه، بلکه با دخالت نفس اول به وجود آمده، نه اینکه معلول باشه، به همون بیانی که از خارج هست شد. فیحصل منه فی بله قوتون، یحصل منه قوتون که این قوت توجب و سیسیتا اخرى، که این سیسیه و بدن دیگر با ذات نور باشد، ذات نور مجرد که یتعلق به این سیسیه اخرى، نور مجرد این نفسی باشد که به این بدن دوم تعلق بگیره. خب اون قوهی که این کارو میکنه چیست و فایدش چی؟ و هی المولدت التي بها بقاء نوع ما لم يتصور بقاء شخصه. نوع رو به اضافه بخونید، به توصیف نخونید. و هی المولدت التي بها بقاء نوع ما لم يتصور بقاء شخصه. هی یعنی اون قوه، قوه مولده است، قوه مولده هم قوه است که به وسیله او باقی میماند نوع چیزی که شخصش تصور، شخصش بقای شخصش تصور نمیشود. یه وقتی نوع حجر که بقای شخصش متصوره اون دیگه احتیاج به مولده نداره، اما چیزی که لم یا تصور بقای شخصه اگر بخواد نوعش باقی بماند احتیاج به مولده دارد، تا از طریق مولده و تعاقب اشخاص و نسل بتواند این نوع رو حفظ کند. این توضیح فایده مولده بود. حالا کار مولده چیست؟ فتقطع قدرا من الماده لیکون مبدعا لشخص آخر. بخشی از ماده این بدن رو قطع میکنه، جدا میکنه و روش فعالیت خاص انجام میده. اون بخش چیه؟ بخش میفرماد که خلاصه اخلاصی داریم که هر 40 لقمه یک قطره خون میشه، هر 40 قطره خون یک قطره نطفه را به وجود میاره. پس نطفه اصطلاحا اینجور که گفته میشه از خون گرفته میشه، خون یکی از اخلاطه، اما این که ما نطفه میگیم از خون گرفته میشه به خاطر اینه که خون بیشترین دخالت رو در نطفه داره، نه اینکه فقط خون باعث پیدایش نطفه بشه. هر 4 خلط دخالت میکنن، هم خون، هم بلغم، هم سودا، هم صفرا، هر 4 خلط دخالت میکنن و از هر 4 تا خلاصه گرفته میشه، چون خلاصه خون نامیده نطفه یا منی نامیده میشه، یا در گیاهان بذر نامیده میشه. پس اون مقداری که جدا میشود عبارت هست از چیزی که ماده ایست که خلاصه اخلاطه، یعنی اخلاط رو خالص کردن، خلاصه و خالص شده ای. بعد باز توضیح بیشتری میده، میگه آخر الحزوم است. آخر الحزوم یعنی غذایی که خورده میشه چندین مراتب از حد رو میگذراند تا اینکه مورد استفاده قرار بگیره. ابتدا که البته چون ما بحث در هضم نداریم دیگه توضیحش لازم نیست، چندین هضم روی غذا انجام میگیره، یک بار تو معده، یک بار از معده به سمت عضو، یک بار در خود عضو هضمی صورت میگیره، در خود عضو، چون این غذاها جذب میشن به هر عضوی که غذاگیره، در اونجا هم که رسیدن فعالیت قوه قاضیه شروع میشه و اون چرا که رسیده به اون بخش تبدیل میکنه. مثلا اینطور نیست که توی معده گوشت درست بشه و بعد گوشت منتقل بشه به اون جایی که گوشتش کم آمده، بلکه در معده همونطور که عرض کردم یه ماده مایعی به وجود میاد، این ماده مایع جذب اون عضو غذاگیر میشه، در همون عضو غذایی قاضی روش فعالیت میکنه و اون رو تبدیل میکنه به گوشت و تبدیل میکنه به استخوان. اینا خودش هر کدوم یه هضم اصطلاحا حساب میشه. هضم فقط تو معده حاصل نمیشه، بیرون معده هم هضم حاصل میشه، که اینا همه رو گفتن. به هضم چهارم که رسید جسم ما بدن میشه، که میگن این چیز از هضم رابع گذشته، غذایی که خوردیم از هضم رابع گذشته، این دیگه کارش تمامه، یعنی جذب بدن هم شده. بعد اگر این هضم دوباره ادامه پیدا کند، غذا باز بیش از این، یعنی هضم بدن بشه و جذب بدن بشه و برود و بعد خلط بشه و خلط هم بیاد روش اعمالی انجام بگیره، اون وقت که این اعمال هر کدوم هضمند، آخرین هضم ماده رو تبدیل به نطفه میکنه. پس نطفه آخرین هضم است، یعنی این هضم هایی که به تدریج انجام می شوند وقتی منتهی شدن در واقع نطفه درست شده. فتخت و قدرن من الماده، یعنی این قوه مولده مقداری از ماده رو از بدن قطع می کنه برای اینکه خودش روش فعالیت کنه. اون ماده چیست؟ الفی یه خلاصت الاخلاط که توضیح دادم و آخر الهضوم، اینم توضیح دادم چرا این کارو میکند، چرا قطع میکنه مقداری از ماده رو. حالا فایده رو میخواد بگه که قبلا هم گفت، منتها داره تکرار میکنه، لیکونم مبدعن به شخص آخر، تا این ماده مبدع شود برای شخص دوم و به توسط این شخص دوم و بعد هم اشخاص دیگر نوع همچنان محفوظ بماند. اینم فایده مولده. خب این دومین، این چهارمین تنظیرم تموم شد، حالا وارد پنجمین تنظیر میشیم. در پنجمین تنظیر ایشون باز بحث رو میبره رو نور تام، رو نور عقلی. بعد یه طوری میاد توی بحث در نور مدبر که نور نفسیست و مطلب رو تمام میکنه. از اول وارد نفس نمیشه، همونطور که در تنظیر چهارم این کارو کرد. ایشون میفرماد که عقول که انوارن رشد میکنن، اما رشد معنوی به توسط گرفتن اشراقات یا به توسط گرفتن نور مشاهده‌ای که قبلا داشتیم، که دو جور نور برای عقول حاصله، یکی نور اشراقی که از بالا بر اونها اشراق می کند و یکم نور مشاهده. البته به طور دقیق تر گفتیم سه جور نور براشون حاصله، که الان ایشون هم به سه جور نور اشاره می کند. ما قبلا گفتیم دو جور نوره، یکی نور اشراقی، یکی نور مشاهده‌ای، ولی دقیق تر که شدیم گفتیم سه جور نوره، یکی نوری که از واجب تعالی افاضه میشه برای این عقول، که این اصلا جدا حساب شده، این نور اشراقیه، جز همون نور اشراقی به حساب میاد، یکی از مسابق اونه، ولی به خاطر اهمیتش جدا حساب شده. پس این نور اوله که ثانهه، قبلا گفتیم نور ثانه یعنی نوری که از واجب تعالی بر عقول عارض میشه و میتابه. دوم و سوم نور اشراقی و مشاهده ایست که از عقول دیگر بر هر عقلی وارد می شود. پس نور اول عبارت هست از نور ثانه که از واجب تعالی افاضه می شه، نور دوم و سوم عبارت هست از نور اشراقی و مشاهده ای که هر عقلی از عقل دیگر دریافت می کنه، یا با اشراق عقل دیگر یا با مشاهده عقل دیگر، که این سه جور نور بر عقول تابش داره. نه تابش دارد حادثه. از همون اول اینو قبلا توضیح دادم، در جای خودش گفتم. اینطور نیست که عقلی خدا آفریده باشد به تدریج بر این عقل نور بتابد و اون عقل کامل شود تا شما بگید که در عالم عقول حرکت و تدریج و بالقوه و بالفعل و این حرفا نیست. ما اینو نمیگیم، به این صورت نیست. به این صورت است که عقل که موجودیست مثلا در یه حدی از وجود، همون لحظه‌ای که آفریده میشود با این اشتراقات و اینها توأم است و نتیجتا کمالش را از این اشتراقات میگیرد و از اول وجود به حدی که باید کامل باشد کامل است. منتها بخشی از کمالش مربوط به ذاتشه، بخشی از کمالش مربوط به این انوار عارضه است. به مجموع ذاتش و انوار عارضه کمالی دارد که این کمال همواره براش ثابته. اینو قبلا توضیح دادم. چرا؟ به این بنا که به این تسامحی که میگه ببین نداره رشد میکنن. بله رشد میکنن، منطور رشد نمیکنن. رشد از اول داشتن ولی رشد بوده ها، یعنی از اول این جوهرش مثلا فرض کن 100 درجه از وجود بوده، با اشراقات 50 درجه دیگه گرفت، الان شد 150 درجه ای. این الان این ذاتی که وجود گرفته 150 درجه ایه، ولی 100 درجهش مربوط به جوهرشه، 50 درجه مربوط به اشراقاته. پس اشراقات داره این عقل رو رشد میده، یعنی از 100 به 150 میرسونه. منتها این رشد حادث نیست، فقط خواستیم هستیم که رشد حادث نیست، ولی رشد هست. پس اینطور شد که در عقول اموری باعث نمو عقول می شود، منتها نموی که مناسب خود عقوله که توضیح داده شد. خب نفس ما هم نوره، او هم باید این چنین باشد، یعنی یه مکملی داشته باشد، نوری که او رو کامل کند داشته باشد. اتفاقا در نفس زیاده، در نفس شما می‌بینید صورت عقلیه کسب می کند و از این طریق به کمال بیشتر می رسه. ملکه از طریق اعمال حسنه، ملکات حسنه و فضیلیه کسب می کند، از این طریق هم به کمال جدیدی دست پیدا می کند. پس بالاخره نفس رشد می کند. حالا رشد عقلی مقدار توجیه می خواد، رشد نفس دیگه توجیه هم نمی خواد. نفس واقعا در امور معنوی از طریق کسب اعمال و کسب علوم رشد می کند. خب اگر در نفس قوهی که باعث رشد و استکمال او می شود و او را از قوه مثلا علم به فعلیت علم یا از قوه ملکه حسنه به فعلیت ملکه حسنه خارج می کند، اگر چنین قوهی در نفس هست، نظیرش باید در بدن باشد و همچنین هستنی در بدن هم نظیر اون قوه موجوده و اون قوه نامیه است. قوه نامیه در بدن موجود است که بدن رو رشد می دهد. به چه وسیله رشد می دهد؟ به وسیله غذاهایی که به توسط قوه قاضیه تهیه شده ولی صرف ترمیم بدن نشده، یعنی اضافه آمده. اون اضافه آمده ها رو صرف رشد می کنه. یعنی قاضیه که خودش فعالیت رو انجام می ده، ابتدا سهم خودش رو می گیره. اگه از سهمش چیزی اضافه آمد به نامیه میده. اینطور نیست که به نامیه بگه حالا که این عضو ناقصه تو بیا رشدش بده بذار همینجور ناقص بمونه. نه، قوه قاضی اول کاملش میکنه، ترمیمش میکنه، بعد به قوه نامیه میگه خب اضافه رو بچسبون و از طریق این چسبوندن رو رشد بده. پس رشد بعد از ترمیمه. بنابراین قوه قاضی اول کار خودش میکنه، اضافه ای رو که پدید میاد به قوه نامیه میده. قوه نامیه کارش این است که بدن رو در اقطار ثلاثه رشد میدهد، به رشد متناسب تا اینکه بدن به اون کمال لایق مقداریش برسد. کمال مقداری، چون بدن کمالات متعدد داره. اگه مثلا رنگ زیبایی داشته باشه میگن این کمالشه، منتها کمال به لحاظ لون. اگر فرض کنید که چهره زیبایی داشته باشه اونم یه کمال دیگه، اما اگر قد رسایی داشته باشه به اندازه‌ای که انسان‌های معمولی دارند، هم از نظر چاقی هم از نظر بلندی، این گفته میشه کمال مقداری داره. کمال مقداری بدن به وسیله قوه نامیه درست میشه. خب پس اینطور شد که قوه نامیه قوه است که بدن را رشد میدهد، اولا در اقطار ثلاثه، ثانیا رشد متناسب، ثالثا برای این که بدن را به کمال مقداریش برساند. با هر کدوم از این سه قید امری خارج میشه. وقتی میگیم که رشد میدهد در اقطار ثلاثه، خارج میشود اون رشد صنایعی که ما در مثلا موم ایجاد میکنیم. مومی هست به صورت مکعب، ما این رو بر میداریم مکعب مستطیلش میکنیم، مکعب رو مکعب مستطیل میکنیم، مومه دیگه در اختیار خودمونه، شکلش رو عوض میکنیم، این مکعب میشه مکعب مستطیل. مکعب مستطیل چی شد؟ در طول اضافه میشه، ولی در طول که اضافه شد در عرض کم میاد، چون الان مکعب بود، ما که ماده از خارجش اضافه نکردیم، همون مومی که شکل مکعب داشت همون رو برداشتیم مکعب مستطیلش کردیم. خب این مکعب مستطیل در طول اضافه شد، عوضش در عرض کم شد، در اقطار ثلاثه اضافه نشد، اگر در یک قطر اضافه شد در یک قطر کم آمد. پس این که گفتیم در اقطار ثلاثه بعد اضافه بشه، اینجور اضافات صنایعی رو خارج کردیم. البته نقض نکنید که گاهی از اوقات ما مومی رو از خارج میاریم زمینه میکنیم، این موم اول رو هم در عرض رشدش میدیم، هم در طول رشدش میدیم، هم در عمق طولش رشدش میدیم، این از خارج آمده، این کار نداریم. ولی اگر بخواد خودش رو ملاحظه بکنید، خودش رو بخواد ملاحظه کنید که یه امر طبیعی باشه نه امر خارجی، میبینید که در اقطار ثلاثه رشد نمیکنه. البته در بدن هم غذا از خارج میاد، غذا از خارج میاد به طور طبیعیه، طور صنایعی دیگه نیست. یعنی وقتی غذا از خارج میاد چنان عجین میشه باشه که گویا از همون داخله، این خارجی تقریبا به حساب نمیاد. البته خارجی اصلا خارجی به حساب نمیاد، خاطر اینکه این کار به فعالیت طبیعت بستگی داره. خب این قید اول روشن شد که در اقطار ثلاثه باید اضافه بشود و نتیجتا اون اضافه در صنعت رو خارج کرد. قید دوم این بود که باید به صورت متناسب اضافه بشود، نه اینکه مثلا طول زیاد بشه بیش از اندازه و عرض زیاد نشه، کم زیاد بشه. خب این یه هیکل گناسی از کار در میاد، یعنی هیکل نامتناسب و ناموزونی در میاد. میفرماید با این قید ما ورم رو خارج کردیم. گاهی از اوقات میبینید جسم اضافه میاره، اما این اضافه متناسب نیست، یه جای بدن باد میکنه، خب این ورم میشه و این جزء نمو حساب نمیشه. بعد قید سوم گفتیم اینقدر این قضیه طول میکشد تا بدن به کمال مقداری برسد. با این قید چاقی رو خارج کردیم. چاقی اینطور نیست که در یک قسمت از بدن بادی به وجود بیاد و ورمی به وجود بیاد، همه بدن چاق میشه، منتها این چاقی کمال مقداری بدن نیست، میشد نقصم تازه باشه، کمال نیست. با این قید کمال مقداری این رو خارج کردیم. پس چاقی رو، ورم کردن رو، اضافه شدن چیزی در صناعت رو ما نمو نمیگیم. نمو اختصاص دارد به اون زیاده‌ای که این سه شرط داشته باشه، اولا در اقطار ثلاثه باشد، ثانیا به طور متناسب باشد، ثالثا باعث به وجود آمدن کمال مقداری شود. پس با این بیانی که گفتیم چند مطلب روشن شد. یکی این که اگر در نفس یا در هر نوری ما اضافه شدن رو داریم، در بدن هم نظیرش رو داریم. پس در بدن قوه ای رو داریم که اضافه شدن به توسط او انجام میگیرد و اون قوه نامی است. قوه نامیه نظیر قوه بینامی است که در نفس داریم. حالا قوه که بینام میگن میشه گفت قوه عاقله و قوه عامله، که قوه عاقله و عامله باعث میشوند که نفس رشد کند و به کمال لایق برسد. نظیرشون ما در بدن داریم که همون قوه نامیه باشه. اینو توضیح دادیم و بعد توضیح دادیم که قوه نامیه چه قوه ایست، کارش چیست، استفادهشون که روشنه دیگه، استفادهشون برای اینه که بدن رو به اون کمال لایق مقداری برسونه. حالا عبارت توجه کنید: و کما ان من سنخ نور فعلا نور رو عبارت بگیرید از نور تام، اگرچه اختصاص به نور تام داده نشده، ولی خصوصیاتی که برای ذکر میکنن خصوصیات مربوطه به نور تامه. بعدن وارد نور مدبر این نفس میشوند. اگرچه در همین جا هم، در همین جا هم ما نور رو اگر نور شامل نور مدبر بگیریم اشکالی نداره، ولی چون بحثی که وارد میشه بیشتر با نور تام سازگاره، ما در اینجا نور رو نور تام میگیریم. اگر چه خودشون این کاری نکرده و شاید هم این کاری که ما میکنیم خلاف منظور مصنف باشه، ولی این کارو میکنیم برای اینکه روشن‌تر بشه. کما اینکه من سنخ نور این است که یزداد به وسیله سه تا یا دو تا نور، یک بالانوار صالحه. انوار صالحه رو قبلا گفتیم اختصاص دارد به انواری که از جانب باری و تعالی مستقیما افاده میشه. هل عرضیه، البته انوار همشون عرض هست، همه انواری که بر عقول وارد میشن عرض هست، مگر اون نوری که ذات عقل و ساختش اون جوهره، اون ذاتی عقله. ولی بقیه انوار، چه انوار اشراقی باشن، چه انوار مشاهدی باشن، چه از جانب باری و تعالی افاده بشه، چه از جانب دیگر، عرضه، یعنی بیرون ذات، یعنی بعد از تحقق ذاته، بعد رتبی ها، ولی الان بعد ذات رو کامل میکنه، ولی بعد رتبی. کما ان من سنخ نور این است که یزداد بالانوار صالحه العرضیه. این انوار صالحه انواری هستن که الفائز من نور الانوار، از نور الانوار فائز میشن، و یستکمل بالحیات نوریه فائزتن من الانوار المجرده. در نسخه قدیم داریم الفائز من الانوار المجرده که بهتره، چون بعدش اول حاصله داریم، اول حاصله با الفائزه سازگارتره. انشاءالله برای جلسه آینده.